ساعت 17 به وقت تهران صدای رادیو فردا را می شنوید. حمله موشکی به یک ایستگاه قطار در شرق اوکراین دست کم 30 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. مهاجم فلسطینی که جان دو اسرائیلی را در تل آویو گرفته بود به ضرب گلوله پلیس کشته شد. یکی از دو مرد بازداشت شده در واشنگتن به اتهام جعل هویت مدعی ارتباط با دستگاه امنیتی پاکستان شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من فرشته قاضی و همکارم علی شیبانی باشید از رادیو فردا. به گفته مقامات اوکراین حمله موشکی به یک ایستگاه قطار در شرق اوکراین دست کم 30 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. شرکت راه آهن اوکراین اعلام کرد موشک‌های روسی به ایستگاه کراماتورسک برخورد کردند. این ایستگاه قطار محل تخلیه غیر نظامیان از مناطق تحت بمباران ارتش روسیه است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که کشته شدگان افرادی با کوله پشتی و چمدان بودند که اجساد آنها در محوطه ایستگاه قطار پراکنده شده. وزارت دفاع روسیه در واکنش به این خبر با صدور بیانیه این حمله را تکذیب کرده و آن را تحریک آمیز خوانده است. اما بنابر گزارش ها از اسرائیل، پلیس این کشور پس از چندین ساعت عملیات جستجو مهاجم فلسطینی را که در تیراندازی پنجشنبه شب دو اسرائیلی را کشت به ضرب گلوله از پای درآورده است. این جوان 26 ساله شامگاه پنجشنبه در یکی از مناطق تل آویو به روی مردم آتش گشود که در پی آن دو مرد جوان اسرائیلی کشته و دست کم 10 تن مجروح شدند. گروه های حماس و جهاد اسلامی اقدام این مرد جوان را ستودند، اما مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی این حمله را محکوم کرده است. در واکنش به این رخداد که چندمین مورد در هفته های اخیر است، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که به دستگاه های امنیتی دستور داده با آزادی کامل برای برخورد با این خشونت ها اقدام کنند. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل هم گفته تا کنون 200 مورد بازداشت در این زمینه انجام شده و اگر نیاز باشد هزاران نفر بازداشت خواهند شد. در آمریکا اما یکی از دو مردی که روز چهارشنبه در واشنگتن به اتهام جعل هویت کارمندان فدرال بازداشت شدند مدعی ارتباط با دستگاه اطلاعاتی پاکستان شد. دادستان‌های فدرال می‌گویند این فرد به نام حیدر علی ویزاهایی دارد که نشان دهنده سفر او به پاکستان، ایران، ترکیه و قطر است، اما مقام‌های آمریکایی هنوز صحت ادعای او را نمی‌توانند تایید یا تکذیب کنند. حیدر علی 35 ساله و آریان طاهرزاده 40 ساله پنجشنبه یک روز پس از بازداشت در یک دادگاه فدرال در واشنگتن حاضر شدند. مقام‌های قضایی آمریکا می‌گویند این دو با جعل هویت در تلاش برای ایجاد ارتباط با ماموران فدرال آمریکا و فعالان عرصه دفاعی این کشور بودند. از محل سکونت این دو نفر در واشنگتن دی سی اقلام متنوعی چون اسلحه، ماسک گاز، پهپاد، دستورالعمل‌های آموزشی پلیس، تلسکوپ پیشرفته و وسایل رصد کشف شده. آنها همچنین متهم به رصد همسایگان خود شدند که افرادی چون مقام‌های دفاعی، کارمندان کنگره و ضابطین قضایی در میان آنها هستند. بنابر گزارش‌ها این دو مرد همچنین به ماموران سرویس مخفی ایالات متحده هدایایی از جمله اسلحه های گران قیمت داده بودند. در همین راستا 4 مامور سرویس مخفی آمریکا از کار تعلیق شدند. و اما در پاکستان یکی از اعضای دولت روز جمعه تصمیم دیوان عالی برای لغو تلاش عمران خان نخست وزیر جهت جلوگیری از رأی عدم اعتماد به وی را محکوم و حکم دادگاه را مشابه کودتای قضایی توصیف کرده. دادگاه عالی پاکستان پس از چند روز جلسات فشرده روز پنجشنبه اعلام کرد که انحلال پارلمان از طرف نخست وزیر غیر قانونی است و نمایندگان پارلمان می توانند روز جمعه در رأی گیری عدم اعتماد به عمران خان شرکت کنند. بکتاش خمسه پور گزارش می دهد.
وزیر حقوق بشر پاکستان شیرین مزاری در شبکه‌های اجتماعی آنچه را که کودتای قضایی در پنجشنبه شب دانسته پایان دادن به برتری پارلمانی خوانده است. به گزارش رویترز عمران خان قرار است روز جمعه برای مردم سخنرانی کند. دیوان عالی پاکستان حکم کرده عمران خان در پیشگیری از رأی عدم اعتماد در روز یکشنبه برخلاف قانون اساسی عمل کرده است. وی پس از آن پارلمان را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات شد. دادگاه دستور داده که پارلمان روز شنبه فردا دوباره تشکیل و رأی عدم اعتماد برگزار شود. پس از آن عمران خان مخالفت خود را با بیان یک اصطلاح کریکتی نشان داد که پیامش به ملت این است که همیشه تا آخرین توپ برای پاکستان مبارزه کرده و خواهد کرد. شیرین مزاری وزیر حقوق بشر پاکستان نیز اظهار داشته است که عمران خان و یارانش به پیکار ادامه می دهند. به گفته وی سایه های بلند آویزان بر این تصمیم قضایی فکر می کنند بازی برده شده، اما صراحتاً تازه آغاز شده است. رویترز می نویسد عمران خان که مخالف مداخله به رهبری ایالات متحده در افغانستان بود و از 4 سال پیش که به نخست وزیری رسید روابط با روسیه را توسعه داده، ایالات متحده را به حمایت از دسیسه‌ای جهت برکناریش متهم کرده است. واشنگتن این اتهام را رد کرد. شیرین مزاری نیز توطئه ادعا شده را مطرح کرد که دادگاه به عبارت وی اقدام ایالات متحده برای تغییر رژیم را نادیده گرفته است. حکم دیوان عالی پاکستان تازه ترین پیچ و تاب در بحرانی است که ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور 220 میلیون نفری مسلح هسته‌ای را تهدید کرده است، به طوری که ارزش روپیه پنجشنبه به پایین ترین حد خود رسید و ذخایر ارز خارجی سقوط کردند. رویترز افزوده است آشفتگی سیاسی ارتش قدرتمند را نگران می کند که در 3 نوبت با اشاره به لزوم پایان دادن به بلا تکلیفی سیاسی جهت حذف دولت‌ها و حکمرانی غیر نظامی وارد عمل شده است. با این حال روز جمعه بازارها با امید به امکان فروکش کردن بحران با نکته مثبتی باز شدند و بازار سهام پاکستان 680 واحد یا 1.5% صعود کرد و ارزش روپیه از پایین‌ترین سطح تاریخی خود برگشت. شهباز شریف رهبر مسلم لیگ نواز، برادر کوچکتر محمد نواز شریف که 3 بار نخست وزیر پاکستان بوده، پس از حکم دیوان عالی گفت که در صورت برکناری عمران خان اپوزیسیون او را برای تصدی این سمت نامزد کرده است. بیلاوال زرداری بوتو رهبر حزب مردم پاکستان، فرزند یک سلسله سیاسی دیگر، در شبکه‌های اجتماعی دموکراسی را بهترین انتقام خواند. وی فرزند بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق است که ترور شد و آصف علی زرداری رئیس جمهوری اسبق. اپوزیسیون گفته که خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام است، اما تنها پس از شکست سیاسی عمران خان و تصویب لایحه‌ای که می‌گوید برای اطمینان از آزاد و منصفانه بودن انتخابات بعدی لازم است. هیئت انتخابات پاکستان گفته زودترین انتخاباتی که می‌تواند برگزار کند در ماه اکتبر 6 ماه دیگر است، به این معنی که هر دولت جدید آتی باید قبل از آن به مسائل اقتصادی مبرم بپردازد. روزنامه انگلیسی زبان دان از حکم دیوان عالی استقبال کرده نوشته دادگاه دوباره خود را به عنوان حافظ قانون اساسی معرفی کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ایران اما چند روز پس از اعلام خبر قتل یک زن جوان توسط بستگانش از سوی پلیس آمول، منابع محلی عنوان کردند که این زن جوان به دست برادرش و با انگیزه های ناموسی به قتل رسیده. خبرگزاری ایمنا پیشتر از کشف جسد یک زن در شامگاه 12 فروردین در زمین های کشاورزی و شالیزار روستای حسین آباد بخش مرکزی آمول خبر داده بود. برخی منابع محلی هویت این زن را سارا یا رازی شادیفر اعلام کردند. در گفتگو با منصور شجاعی فعال حقوق زنان پرسیدم که چرا این نوع قتل‌ها در ایران در حال تکرار شدن است.
مسئله اول مسئله قانونه، چون قانون حمایتگر از قاتل هستش، حامی قاتل هست در قتل‌های ناموسی. 2 ماده توش وجود داره قانون مجازات اسلامی، یکی ماده 630 که مرد اگه همسرش رو ببینه در حال زنا میتونه بکشه و قصاص نشه. یکی ماده 301 که میگه اگر که مرتکب قتل پدر، برادر یا اجداد پدری باشن باز هم قصاص شاملش نمیشه. بنابراین وقتی چنین قانونی شناخته میشه دو نوع رویکرد وجود داره. اون بخش روشنفکر و منتقد جامعه سعی میکنن این جامعه رو تغییر بدن، اون بخش در واقع سنتی و محروم جامعه سعی میکنن در سایه این قانون به قتل و به این فاجعه ادامه بدن. دومین مسئله گستر شدن جغرافیای قتل‌های ناموسی، کوچ کردن در واقع قتل‌های ناموسی. ببینید ما پیش از این بیشتر در جوامع عشایری در واقع جنوب کشور ما این چیزها رو میدیدیم، مناطق جنوبی کشور این چیزها رو میدیدیم. قتل رومین و اشرفی یه زنگ خطر بود تو خطه شمال که چرا کوچ میکنه، چرا داره تکرار میشه. با مسئله فقر جامعه رو میتونیم بگیم، مسئله بیماری، مسئله جنگ، مسئله عدم اهمیت به موضوع زن. ما در جهانی هستیم، میتونم بگم در کشوری هستیم، بذارید فقط روی ایران الان صحبت کنه. یک کشور پر از مناقشه، پر از مصیبت. سرعت اخبار بد در ایران مثل سرعت نوره. رسانه هم باید پا به پای این اخبار حرکت کنه که حرکت میکنه، ولی اینجا رسانه باید در واقع نقش حافظه جامعه رو انجام بده، رسانه متعهد. به دلیل اینکه اگر یک رسانه خبری فقط به نو شدن اخبار توجه کنه و نگاه به عقب نندازه و پیشینه رو دوباره بررسی نکنه، حافظه جامعه از کجا متوجه بشه؟ در واقع توقعی که با از رسانه داریم اینه که مثل همین امروز شما که میایین دوباره مسئله قتل‌های ناموسی رو در آستانه سال 1401، هنوز بهاره، هنوز مردم تو ایام نوروز دارن سپری میکنن، یادمون میندازیم که بله درست تو ایام نوروز یک قتل ناموسی دیگه اتفاق میفته. این خبر کهنه نمیشه حتی اگر صدها خبر روش بیاد. این حافظه جامعه رسانه است اینجا و این رو باید تکرار کنه و روی این قانون حرف زده بشه و از عادت شدن این قتل‌ها جلوگیری بشه.
شما معتقدید خانم شجاعی که هم آگاهی رسانی بسیار مهمه، تأثیر داره، و هم این که قانون به خصوص وقتی که مفر فراری ایجاد میکنه برای کسی که دست به چنین قتلایی میزنه و مطمئن هستن که قصاص نمیشن یا به نوعی با رضایت سایر اعضای خانواده آزاد میشن و مجازاتی در انتظارشون نیست، این باعث میشه که با خیال راحت تر دست به این قتلا بزنن.
دقیقاً، در واقع قانون همیشه باید پیشروتر از جامعه باشه، پیشروتر از فرد باشه. وقتی قانون تا این حد متحجر و تا این حد توحش داره توش، وحشیگری داره توش، طبیعتاً به اون فرد عصبی خشمگین این اتکا به نفس رو و این اطمینان رو میده که نهایتش هم میکشمش. یعنی حتی ممکنه که بدون قصد باشه. در واقع قتل‌های ناموسی بدون قصد نیست، البته این رو من دوتا میکنم. قتل ناموسی اصلا با اراده به قتل اتفاق میفته، اما در خشونت‌های خانگی هم ما یک سری قتل داریم که در اثر ضرب و شتمه. حتی اون ضرب و شتم اگر مرد خانواده، چه پدر چه برادر چه همسر، بدونه که از لحاظ قانون حمایت نمیشه، میبایست خشمش کنترل بشه، ولی خشمش لجام گسیخته است برای اینکه میتونه قانون حمایت بکنه. بنابراین یک، به نظرم اولین کاری که همه ما باید بکنیم آگاهی رسانی در مورد این قانون فجیعه، که بگیم آقا چنین قانون فجیعی وجود داره و باید تغییر کنه.
صدای منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان را میشنیدید. اما در ایران به گزارش سازمان هواشناسی، گرد و خاک از کشور عراق با وزش بادهای شدید به داخل کشور رسیده تا حدی که شاخص آلودگی هوای تهران خطرناک گزارش شده و به همه گروه‌های سنی توصیه شده از فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند. نواحی غربی، مرکزی، دامنه‌های البرز و حتی بخشی از گیلان درگیر این وضعیت شدند. کارشناسان هواشناسی در ایران میگویند علارغم کاهش نسبی این آلودگی در ساعات پایانی روز جمعه، اما فردا شنبه در مناطق مختلف ایران از جمله غرب و مرکز وضعیت مشابهی خواهد بود و از مردم خواستند در تمام گروه‌های سنی از فعالیت در فضای آزاد خودداری کنند. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.